2. آیا شرایط لازم را برای این کار دارید؟ بیشتر افراد آنقدر کار می کنند که فقط اخراج نشوند و آنقدر حقوق می گیرند که فقط کار خود را ترک نکنند. جورج کارلین. شما می توانید دو عکس العمل متفاوت به این شوخی جورج کارلین نشان دهید. مدیران نچندان خوب می خندند و سرشان را به نشانه تایید مطلب تکان می دهند و اظهارات جورج کارلین را به عنوان توصیفی از وضعیت موجود می پذیرند. این مدیران اکثر اوقات می گویند پیدا کردن کارمندهای خوب خیلی سخت است یا من معمولا زیاد از کارمندهایم تعریف نمی کنم. چون وقتی از آنها تعریف می کنم، انتظار افزایش حقوق یا ارتقای مقام دارند. یا می گویند، چرا باید برای آموزش کارمندان سرمایه گذاری و هزینه کنیم؟ وقتی همین کارمندان صرفاً به خاطر پول بیشتر خیلی سریع شرکت ما را به قصد شرکتی دیگر ترک می کنند. مدیران خیلی خوب برخلاف این مدیران متوجه مفهومی فراتر از این شوخی می شوند و می فهمند که مشکل از کارکنان نیست، بلکه مشکل از مدیران نچندان خوبی است که وظیفه هدایت و رهبری این کارکنان را بر عهده دارند. آنها این وضعیت ناراحت کننده را نمی پذیرند و آماده اند تا شرایط موجود را به چالش بکشند. اکثران می شنوید که این نوع مدیرها می گویند من تیمی عالی دارم و افتخار می کنم که این تیم را رهبری می کنم و کارمندان من مرا هوشیار و آماده نگه می دارند و عملکرد مرا بهتر می کنند. نمونه چنین مدیری تریور موسس، رئیس شرکت مدیریت سیستم های چاپگر ایمیج وان است که عقیده دارد به عنوان یک رئیس یکی از وظایفش آموزش کارکنان و ارتقای مهارت آنهاست. این کار موجب پیشرفت و ترقی کارکنان در داخل شرکت می شود و اگر روزی شرکت تعطیل شود که خیلی بعید است، این کارمندها مهارت و قابلیت‌هایی دارند که بلافاصله مورد توجه بازار کار و کارفرمایان قرار می گیرند. صرف نظر از این که به نظر شما جوک کارلین خنده‌دار است یا نه، باید مسئولیت کارکنان خود را مثل موسس قبول کنید و باید بخواهید که در این باره اقدامی انجام بدهید. مدیران خیلی خوب احترام کسانی را که رهبری و هدایت آنها را بر عهده دارند کسب می کنند و آنها را دست کم نمی گیرند. ولی متاسفانه خیلی از مدیران متوجه اهمیت این موضوع نمی شوند. این مدیران فکر می کنند عنوان آنها اختیارات بیچون و چرایی در اختیارشان می گذارد که می توانند هر طور که فکر می کنند عمل کنند. این گروه خودشان را شاهان و ملکه های قلمرو خود می بینند و به گمان خود مقتدرانه حکمرانی می کنند. این طرز فکر مخرب برای لویی 16 پادشاه فرانسه نتیجه خوبی نداشت. پس از انقلاب فرانسه در سال 1793، مردم این کشور به غرور بیش از اندازه لویی 16 یک بار برای همیشه پایان دادند و سرش را قطع کردند. در این فصل از شما می خواهیم خود را ارزیابی کنید و ببینید آیا واقعاً آمادگی رویارویی و مواجهه با چالش‌های موجود برای یک مدیر خوب شدن را دارید یا خیر. در این فصل توضیح خواهیم داد که برای ایفای این نقش باید این ویژگی‌ها را داشته باشید. 1. فهمیدن. داشتن استعداد، توانایی ذاتی و درک کامل و جامع از تمامی جزئیات کار. 2. خواستن. صادقانه خواهان ایفای این نقش بودن. 3. داشتن توانایی و ظرفیت انجام این کار. دارا بودن ظرفیت احساسی، ذهنی، جسمی و زمانی برای انجام این کار. برای آنکه مدیری عالی شوید، داشتن 2 امتیاز و دارایی اول، یعنی فهمیدن و خواستن ضروری است. هیچ کس نمی تواند به شما کمک کند که این موضوع را بفهمید یا بخواهید. یا این دو موهبت را دارید یا ندارید. امتیاز سوم یعنی توانایی و ظرفیت انجام کار کسب شدنی است، به شرط آنکه علاقمند و مشتاق باشید تا زمان و تلاش لازم برای ظاهر شدن در این نقش را خیلی خوب صرف کنید. درک مفهوم فهمیدن. احتمالاً با افرادی کار کرده اید که با وجود کارآموزی‌های کامل، تعلیم و آموزش و احراز شغل برای مدتی طولانی، هنوز درکی جامع و کامل از نقش خودشان، سیستم‌های سازمانی، سرعت انجام کارها، فرهنگ سازمانی یا جزئیات و ریزکاری‌های شغلشان ندارند و به بیانی ساده آن را نفهمیدند. برای آنکه رئیس خوبی شوید، باید صادقانه از خود بپرسید، آیا واقعاً این موضوع را فهمیده اید؟ آیا کاملاً مفهوم کار را درک کرده اید؟ شما باید آنقدر خوب این موضوع را بفهمید که هیچ سؤالی در ذهن خودتان یا همکاران و افراد زیر دست شما باقی نماند. کن رابینسون در کتاب خود با نام اصل، چگونه دستیابی به علایقتان همه چیز را تغییر می دهد، مفهوم فهمیدن را اینگونه تعریف می کند. فهمیدن استعداد یا توانایی ذاتی برای چیزی است. یک حس شهودی یا درک اینکه این شغل چیست و چگونه باید انجام شود. حسی طبیعی برگرفته از بیوشیمی. یک مدیر خیلی خوب که نشان داد حس شهودی برای ریاست دارد، مدیر کلی بود که از طرف یک فروشگاه زنجیره‌ای مأمور شد در یکی از فروشگاه‌های این مجموعه که بدترین عملکرد را داشت، تغییری مثبت ایجاد کند. این شرکت پس از انجام تحلیلی دقیق تصمیم گرفته بود که بد عملکردترین فروشگاه‌های خود را تعطیل کند و در این فهرست نام فروشگاهی به چشم می‌خورد که عوامل شرکت را گیج کرده بود. با وجود آنکه این فروشگاه در منطقه شلوغ و پرتردد قرار داشت و کاملا در معرض دید بود، عملکرد این فروشگاه همیشه از دیگر فروشگاه‌ها ضعیف‌تر بود. در آخرین تلاش در جهت بهبود شرایط این فروشگاه، شرکت تصمیم گرفت تا این مدیر خیلی خوب را، مدیری که این کار را فهمیده بود، مسئول این فروشگاه کند. چند هفته بعد در میزان فروش این فروشگاه افزایش ثابتی حاصل شد که تصمیم شرکت مبنی بر تعطیلی آن را به تعویق انداخت. در عرض چند ماه این فروشگاه یکی از بهترین عملکردها را در سیستم به ثبت رساند. جالب آنکه این موفقیت با نقل و انتقال بسیار کم کارکنان این فروشگاه و بدون هیچ هزینه اضافی به دست آمده بود. زمانی که از این مدیر پرسیده شد که چگونه موفق به انجام این کار بزرگ و خارق‌العاده شده است، پاسخ داد که صرفاً از هر یک از کارکنان پرسیده است به کدام یک از این دو گروه تعلق دارند. افرادی که منظم هستند و در قرار دادن و نگه داشتن هر چیز در جای خود بسیار خوب عمل می کنند، یا افرادی که از تعامل با مشتریان و برآورده کردن نیازها و خواسته های آنها لذت می برند. سپس افراد هر گروه را به نحوی مطلوب و مناسب مسئول کارها کرده و اجازه داده بود از اهرم نقاط قوت شخصی خود در کار استفاده کنند. این مورد مصداق خوب مدیری بود که واقعاً کار را فهمیده است. این استعداد و توانایی ذاتی برای مدیر خوب شدن ضروری است. تلاش‌های مربوط به حوزه روابط عمومی یا بازاریابی نمی‌توانست مانع تعطیلی این فروشگاه شود. این کار فقط از عهده کسی برمی‌آید که فهمیده باشد چگونه باید کارکنان را در یک فروشگاه زنجیره‌ای رهبری و مدیریت کرد. حال با در نظر گرفتن این ماجرا، آیا کارهای شما به عنوان یک مدیر به دیگران نشان می دهد که شما واقعاً موضوع مدیریت را فهمیده اید؟ مثلا آیا از یک رویه یکسان برای انگیزه دادن به همه کارمندان استفاده می کنید یا درک عمیق‌تری نسبت به فرد فرد کارکنان خود دارید؟ آیا این حس شهودی را دارید که از هر کس آنگونه که بهتر کارش را انجام می دهد بهره ببرید؟ تصور کنید توصیف کارمندان از شما نزد دوستان و همکارانشان چگونه خواهد بود؟ آنها درباره شما چه خواهند گفت؟ درک مفهوم خواستن. در مرحله بعد باید از خود بپرسید آیا واقعاً می خواهید رئیس خوبی باشید؟ هیچ کس شما را به این کار ترغیب نکرده یا کسی به شما اصرار نکرده که این مسئولیت را قبول کنید. هیچ کس به شما قول ترفیع، پاداش یا ماشین شرکتی نداده تا شما را وسوسه کند. ممکن است یک یا دو روز بد داشته باشید. این طبیعی است، ولی چالش‌ها و موانع به شما انرژی می‌دهد. شما از غلبه بر مشکلات لذت می‌برید. این موانع شما را مایوس نمی‌کنند. یکی از مشتریان ما درباره یکی از مدیران قبلی شرکتش می‌گفت گهگاه از مدیران میانی شرکت که فکر می‌کرد نمی‌خواهند می‌پرسید آیا اراده محکم و دل و جرأت برای رهبری و هدایت کارکنان دیگر را دارید؟ پاسخ این مدیران به سؤال او تقریباً همیشه مثبت بود. بعد در ادامه این سؤال می گفت شما می گویید که می خواهید رهبری کنید ولی در عمل این موضوع را به من نشان نمی دهید. این جمله زنگ خطر و بیدار باش برای این مدیران بود. یک تلنگر دوستانه تا به یاد بیاورند که حرفشان باید با عملشان یکی باشد. جان ایدی، یکی از مؤسسان و شرکای یک شرکت مشاوره مالی در شهر سان آنتونیو تگزاس، درباره خواستن میگوید: من از مزیت دسترسی به آموزش خیلی خوب در دوران کاریم برخوردار بودم. ولی فهمیدم که حتی با وجود آموزش خیلی خوب و مربیان فوق‌العاده، موارد تعلیم داده شده در ذهن افراد حک نخواهد شد مگر آنکه واقعا بخواهند. کار کردن با افرادی که واقعا میخواهند و علاقه دارند زمان و انرژی لازم را صرف دستیابی به اهداف خود کنند بسیار رضایت بخش است. بنابراین باید بدانید که آیا اراده محکم و دل و جرأت کافی برای رویارویی با سختی های مدیر خوب شدن را دارید؟ آیا کارهای شما به دیگران نشان می دهد که واقعاً آن را می خواهید؟ مثلاً، آیا حاضرید بیشتر تلاش کنید تا طرح به موقع تمام شود؟ یا زود از شرکت بیرون می روید بدون اینکه در نظر بگیرید این کار شما چه تأثیری روی تیم یا مشتریان دارد؟ دوباره تصور کنید که کارمندان شما را برای دوستان یا همکارانشان توصیف می کنند. آنها چه خواهند گفت؟ حقیقت این است که اگرچه این دو عامل ضروری‌اند، ولی بسیاری از مدیران نه موضوع ریاست را می‌فهمند و نه می‌خواهند. درباره این موضوع فکر کنید. ممکن است کاملاً نقش یک مدیر را فهمیده باشید، ولی آن را نخواهید. یا ممکن است از دل و جان آن را بخواهید، ولی نفهمیده باشید. در هر دو حالت شما هیچ وقت یک مدیر خوب نمی شوید. شما باید فهمیدن و خواستن را همزمان داشته باشید. با فرض اینکه شما ریاست را هم فهمیده اید و هم می خواهید، سؤال بعدی این است. آیا توانایی و ظرفیت آن را دارید؟ درک مفهوم داشتن ظرفیت و توانایی. در حالی که نداشتن فهمیدن و خواستن مهر پایانی بر روند مدیر خوب شدن محسوب می شوند، برخی مشکلات مربوط به داشتن ظرفیت و توانایی حل شدنی است. اگر هر یک از ابعاد توانایی و ظرفیت را که در ادامه شرح خواهیم داد ندارید، ولی مشتاق و علاقمندید که زمان، منابع و انرژی صرف کنید تا آنها را به دست آورید، می توانید یک مدیر عالی شوید. 4 نوع توانایی و ظرفیت متفاوت. اگر آدم خوش اقبالی باشید، در گذشته یا حال برای مدیر خوبی که احتمالاً 4 توانایی مختلف برای ریاست خیلی خوب را دارد کار کرده اید. در این صورت شما الگویی دارید که می توانید وی را سرمشق خود قرار دهید. حال از خود بپرسید آیا من ظرفیت عقلی، احساسی، جسمی و زمانی برای یک مدیر خیلی خوب شدن را دارم؟ اجازه بدهید هر یک از این ظرفیت‌ها را جداگانه بررسی کنیم. 1. ظرفیت احساسی. داشتن قلبی برای احساس آنچه دیگران احساس می‌کنند. توانایی درک شرایط و موقعیت دیگران. با خود و دیگران صادق و روراست بودن. واقع‌بین بودن و برقراری ارتباط با دیگران، داشتن اعتماد به نفس توأم با فروتنی و داشتن شناخت کافی از خود برای آنکه میزان تأثیرگذاری خود بر افراد را بدانید. 2. ظرفیت عقلی و ذهنی. داشتن مغزی برای تفکر نقادانه، حل مشکلات پیچیده، پیشبینی، اولویت بندی و برنامه ریزی همراه با توانایی مفهوم سازی، مشخص کردن راه برد و قانونمند کردن مسائل برای انجام کارها به بهترین شکل و همزمان سازماندهی و هماهنگی منابع انسانی. اف اسکات فیتزجرالد هوش را اینگونه تعریف می کند. اینکه بتوانید دو اندیشه متضاد را همزمان در ذهن خود نگه دارید و همچنان توانایی انجام کار را نیز داشته باشید. 3. ظرفیت جسمی. داشتن توان و بنیه، انرژی و پیگیری برای انجام آنچه ضروری است تا کاری را که شروع کرده اید به پایان برسانید. تلاش خیلی زیاد در صورت لزوم، صرف زمان و انرژی برای کسب مهارت و تسلط، انجام کار و اینکه در مواقع لازم خود آستین‌ها را بالا بزنید و وارد صحنه شوید تا کار انجام شود. 4. ظرفیت زمانی. انضباط فردی برای استفاده کارآمد و بهینه از زمان، اجتناب از محدودیت‌های مربوط به کارهای فوری، ساختاردهی، اولویت بندی، سازماندهی و واگذار کردن کارها به گونه‌ای که بتوانید بهترین منابع خود یعنی زمان خود را آزاد کنید و از آن استفاده بهینه کنید. اگر مدت زیادی است که کار می‌کنید، احتمالاً برای یک مدیر نچندان خوب نیز کار کرده اید و شخصاً شاهد بوده اید مدیری که هر یک از 4 ظرفیت مذکور را نداشته باشد، چگونه به یک واحد یا حتی تمام سازمان لطمه می‌زند. در اینجا چند نمونه ذکر شده است. ظرفیت احساسی پایین. این مدیران معمولاً نسبت به علائم زیردستان خود درباره چگونگی تأثیر رفتار آنها بر دیگران بی‌اعتنا هستند. در بهترین حالت این مدیران رابطه سطحی با کارکنان خود برقرار می‌کنند. با خود صادق نیستند و اعتماد به نفس کافی ندارند تا صادقانه اعتراف کنند که نمیدانم، به کمک شما نیاز دارم، اشتباه کردم. این مدیران خود را عامل موفقیت گروه میدانند، ولی زمانی که اشتباهی رخ میدهد از قبول مسئولیت خودداری میکنند. ظرفیت ذهنی پایین. این مدیران معمولاً توانایی تجسم نتیجه کار را قبل از انجام آن ندارند. آنها معمولاً هدف تعیین می‌کنند، اما منابع لازم برای دستیابی به آن را پیش‌بینی نمی‌کنند. چابکی ذهنی ندارند و برخی مسائل را بیش از حد تجزیه و تحلیل می‌کنند و برخی دیگر را بیش از حد ساده می‌پندارند. ظرفیت جسمی پایین. این مدیران معمولاً انرژی و توان لازم را برای کامل کردن کارها ندارند. آنها به ندرت از دفتر کارشان خارج می شوند تا درباره کاری که انتظار انجام آن را دارند بررسی لازم را انجام دهند. این مدیران یا نمی توانند یا نمی خواهند کارهای دشوار انجام دهند. نمی خواهند خودشان آستین بالا بزنند و مشغول کار شوند یا وقتی که لازم است همکاری و کمک کنند. ظرفیت زمانی پایین. این مدیران معمولاً فعال هستند و در حالی که از وقت خود برای انجام کارهای مربوط به زمان حال استفاده می کنند، وقت دیگران را می گیرند. از دیگران انتظار دارند کاری را که انجام می دهند رها کنند و به آنها کمک کنند تا کارشان تمام شود. این مدیران اغلب دیر به جلسات می رسند. از برنامه زمانبندی عقب هستند. بیش از حد سرشان شلوغ است و می ترسند یا نمی توانند مسئله ای را کنار بگذارند. اگرچه این انتقادها ظاهراً تند و تیزند، ولی احتمالاً درباره رئیس هایی که شما می شناسید صدق می کنند. برای آنکه مدیر و رئیس خوبی باشید، باید هر چهار ظرفیت را داشته باشید. اگر این ظرفیت ها را ندارید، اول باید به دقت درباره خودتان و توانایی هایتان فکر کنید تا مواردی را که لازم است در مورد آنها کار شود شناسایی کنید. علاوه بر این، لازم است خود را متعهد کنید که برای پرورش ظرفیتی که در حال حاضر ندارید، تلاش و کوشش لازم را انجام دهید. مدیرانی که نمی‌فهمند، نمی‌خواهند یا ظرفیت لازم را ندارند، اغلب ریشه اصلی اختلال سازمانی و عملکرد ضعیف سازمان خود هستند. با خود می‌گویند اگر آن کله‌پوچ‌ها دائما در اتاق من را نزنند، من مدیر بودن را دوست دارم. کارکنان قسمت بارگیری یا فروشنده‌ها یا تکنسین‌های خود را سرزنش نکنید. مدیرهای بد موجب می‌شوند بهترین کارکنان و متعاقباً بهترین مشتریان شرکت را ترک کنند. آنها از جانب آدم‌های باهوش‌تر، تواناتر و با انگیزه‌تر از خود احساس خطر می‌کنند. از درگیری و بحث فرار می‌کنند. نمی‌خواهند با مشکلات واقعی روبرو شوند یا تصمیم‌های ناخوشایند بگیرند. خیلی سریع اشتباه‌های دیگران را گوشزد می‌کنند، ولی خطای خودشان را نادیده می‌گیرند. اگر پس از شنیدن این فصل متوجه شده اید که نفهمیده اید یا نمی‌خواهید یا ظرفیت و توانایی لازم برای ایفای نقش یک مدیر خوب را ندارید، به خودتان لطف کنید و منصرف شوید. کاری را انجام دهید که واقعاً به شما روحیه می‌دهد. زندگی کوتاه‌تر از آن است که بخواهید کاری انجام دهید که به شما احساس بدی می‌دهد و موجب می‌شود احساس ناکامی و ناامیدی دائمی داشته باشید. مدیر بد بودن شما را آدم بدی نمی‌کند. در چنین حالتی شما فقط یک مدیر بد خواهید بود. به بیان دیگر، همان حرف جادوگر شهر اوز که وقتی دوروتی او را یک مرد بد نامید گفت: اینطور نیست عزیزم، من واقعا یک مرد خیلی خوبم، فقط جادوگر بدی هستم. اگر این شرح حال درباره شما صدق می کند، ناامید نشوید. حقیقت این است که شما مجموعه ای از توانایی های خدادادی دارید، ولی نه به عنوان مدیر. شما این را به خودتان مدیونید که توانایی منحصر به فرد را کشف و بعد با تمام وجود آن را دنبال کنید. از طرف دیگر اگر متوجه شدید که مدیر خوبی نبوده اید، ولی آماده اید، می خواهید و می توانید یک مدیر خوب بشوید، هنوز امید هست. به بیان دیگر، همان جمله پوگوست که می گوید شما دشمن را دیده اید و آن دشمن خودتان هستید. زمان آن فرا رسیده که ابزاری قوی به دست آورید تا به شما کمک کند که مدیری خوب شوید.